دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان دنبال میکنیم. ممنون از شما که از طریق رادیو صدای ما رو میشنوید. واقعا اون بخش بزرگی هستن که متاسفانه من نمیتونم اونجوری که دلم میخواد در خدمت اون بخش بزرگ باشم. به هر حال بازم ممنون از شما. امروزم 11 آذر، دوم ماه دسامبر و به هر حال سال 22 به پایان خودش رسید. روزای جمعه این ساعت میریم خدمت آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این دوست خوبم و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن و رادیو میهن در آمریکا، اروپا، در ایران عزیز، در سراسر دنیا. آخر هفته خوبی رو برای همه آرزو میکنم و با امید این که این سال 22 همونطور که شما اشاره کردین که بیشتر از 27 روز دیگه ازش باقی نمونده به خوبی سرانجام بگیره. بفرمایید.
ممنون آقا. حالا باید بگیم هپی هانوکا یا بعدن؟ یه ذره دیگه مونده فکر کنم.
یه ذره دیگه مونده، 18
دو هفته مونده. به هر حال پیشاپیش ما زود بگیم یادمون نره.
یادداشتم
گفتید که فوتبال به پایان رسید، فوتبال ایران. البته مسابقات در جریانه و عجب بازی‌های غریبی است. مکزیک تیمو میبره ولی از بازی حذف میشه. اینم از عجایب روزگار بود. دو تا مسابقه شو از سه بازی دو بازیشو برده ولی با همه اوصاف حذف میشه. و آلمان حذف میشه تو مقدمه بازی. خیلی خیلی عجیب و غریب بود. اما مهمتر از همه ماجرای ایران و تیم فوتبال ایران بود. شما چجوری نگاه کردی به این ماجرا؟
بله، خب البته باید بگیم زمانی که ژاپن اسپانیا رو میزنه آلمان حذف میشه و مسابقات جالبی بود امسال و من فکر میکنم تغییر بعضی از قوانین بازی باعث شده بود که گلهای بیشتری زده بشه و جالب بود. من فکر میکنم که این تورنمنت فیفا، جام جهانی فوتبال، برای جمهوری اسلامی خیلی پرفراز و نشیب بود. تغییراتی، اتفاقات زیادی افتاد. خبرهای زیادی توسط مطبوعات از قطر پخش میشد که یه سری هندی رو با پرچم جمهوری اسلامی دیده بودن که اومده بودن اینجا و خب حالا یا کمبود طرفدار داشتن یا نمیتونستن. بالاخره تعدادی غیر ایرانی هم طرفدار تیم جمهوری اسلامی ایران بودن، ولی من فکر میکنم بزرگترین اتفاقی که در اونجا افتاد جلوگیری ورود بعضی ها حالا با تیشرت های زن زندگی آزادی یا با پرچم ایران که شیر و خورشید داشته و همکاری تنگاتنگ پلیس قطر و دستگاه فوتبال جام جهانی که این اجازه را داده که در واقع پلیس قطر بتونه با یک رژیم سرکوبگر که دستهای اختاپوسی خودش رو از تهران به قطر رسونده با آدم ها رو کنترل بکنه. خیلی از ایرانی هایی که خارج از ایران بودن برای این مسابقات رفته بودن اونجا، وقتی اون پرچم ها و اون تیشرت ها رو داشتن نگاهشون میکردن، اگر با اون تیشرت ها و پرچم ها بودن جلوشون میگرفتن، که همینطور هم شد. من این رو از پناره این داستان گفتم تا قبل از که به بدنه این مسئله برسم. سفر تیم فوتبال ایران به قطر و مسابقات جام جهانی با یه مقداری به خاطر اتفاقاتی که امروز در ایران داره میگذره با یه مقداری مسائل به نظر من جنبه‌ای شروع شده بود، مثل حضورشون با رئیسی در کاخ ریاست جمهوری. من فکر میکنم هر کدوم این اگر نمیخواستن برن یه عده دیگه جانشین اینا بودن که برن، ولی در هر حال چه ما این رو تیم جمهوری اسلامی نگاه بکنیم و چه تیم ایران که از نظر من تیم ملی ایران بود. من وقتی با بچه های دیگه هم صحبت میکردم خیلی از نظرات من خوششون نمیومد، ولی خب ما همه صاحب نظر هستیم، میتونیم نظرمون رو بدیم، فقط میتونیم محترمانه با هم دیگه مخالفت. مسئله که در اینجا پیش اومده بود تا قبل از اون بازی آمریکا، خب در بازی اول سرودی نخوندن که بعد بهشون دستور داده شده بود، بعد یا فشار روی خانواده ها یا هر نحوی که این رژیم خونخوار شیطانی عمل میکنه، خلاصه در مسابقه دوم اونها سرود خواندن و به قول معروف همه چیز خوب بود. ولی از اینجا داستان شروع میشه که سران جمهوری اسلامی فکر میکردن و شاید فکر اجازه بده بگم که اطمینان داشتند که مسابقه با آمریکا رو میبرن. من مفسر فوتبال نیستم، فوتبال دوست هستم و این مسابقه رو هم نگاه کردم. برای من چند تا چیز جالب بود. اولا که من فکر میکنم که تیم آمریکا تیم بهتری بود، مربی بهتری داشت، بازیکنان تعلیم دیده بهتری داشت و بازیکنانی رو داشت که میخواستن برای کشورشون بازی بکنن. این بازی نیمه اول و دومش به نظر من بازی ایران و آمریکا دوتا تیم مختلف از ایران اومد تو زمین. نیمه اول حالا یا مسئله مربی تیم ملی ایران بود یا مسئله بازیکن‌ها بود یا حتی مسئله انتخاب بازیکن‌ها. من فکر میکنم که چندین نفر دیگه در تیم ملی بودن که حالا یا مربی رو اسمشون خط کشیده بود یا انتخاب نشده بودن یا دلایل سیاسی داشته یا دقیقا من دلیلش رو نمیدونم، ولی بچه های دیگه بودن که به نظر من میتونستن به تیم ملی ایران خدمت بکنن. در کنار این خبرها سپاه پاسداران چندین تا سینما رو گرفته بود و این مسابقه رو پخش کرده بود، حالا برای طرفداران خودش یا برای اونا که همکاری دارن با سپاه و دولت، و قرار بود به 2000 نفر، یعنی ترتیب 2000 نفر شام داده بودن که بعد از این پیروزی ایران برای تیم آمریکا اینا رو شام بدن و خوشحال بشن. دلیلی که خیلی ها گفتن این یا بر این نظریه هستن که این تیم ملاها هست و تیم ملی نیست، بازم اشتباهاتی بود که در داخل دل سپاه و تصمیم گیری اتاق فکریشون انجام میشه. و اون اینکه وقتی که از ویلز بردن، از تیم ویلز بردن، خب یه عده‌ای به جای که مردم عادی بیان ابراز خوشحالی بکنن، جیرخاران سپاه یا همونون یکی از گروه هاشون با موتورسیکلت اینا میان ابراز خوشحالی میکنن. من فکر میکنم هم در داخل ایران و هم خارج از ایران گروهی بودن که نمیخواستن ببینن که این تیم پیروز بشه، برای اینکه همبستگی یا وابستگی فوتبالیست ها نسبت به سران جمهوری اسلامی نبود. برای این بود که مردم دیگه از اون احساس جدا شده بودن، اون احساس رو نداشتن که این تیم اون هاست. دلایل هر کس یا هر گروه یا هر سازمانی هم مختلفه، ولی اینجا داره اون نفاق و اون شکاف و اون جدایی رو داره نشون میده که حتی شهروندان ایرانی نمیتونن برای مدت زمانی مسائل رو بذارن کنار و بگن این تیم ملی ماست که داره بازی میکنه. من مخالف هیچ کدوم از اون عقاید نیستم، من به اون همه اون عقاید احترام میذارم، هم به همه اونهایی که مخالفت کردن و بعد از شکست تیم ایران اومدن و خوشحالی کردن. به نظر من اونها این حق را داشتن که اون طوری که احساس میکردن احساساتشون رو ابراز بکنن. من با پسرم مسابقه رو نگاه میکردم و با وجودی که ایشون در ایران به دنیا نیومده، بعد از باخت ایران احساس اون غم رو در صورتش میدیدم. ازش سوال کردم که this is just a game، این فقط یه بازی بود، دلیل چیزی نیست. همونطور هم که دیدیم بعد از بازی، که البته باز مطمئنم که در ایران این عکس ها نشون داده نشده، ولی در اینستاگرام و فیسبوک و جاهای دیگه میتونستید ببینید که بازیکنان آمریکایی اون حسن ورزش دوستی و روحیه ورزشی خودشون نشون دادن و رفتن سراغ بچه ها، فوتبالیست های ایرانی، و دلگرمی یا دستی بهشون دادن، صحبت کردن. در حال نتیجه گیری که من میخوام بکنم اینه که جمهوری اسلامی در مراحل بسیار بدی قرار داره. سخنانی که خامنه ای کرده واضحه که این گروه های پلیسی که در ایران هستن که از دل سپاه بیرون میان و میخوان جلوی مردم رو بگیرن و مردم رو سرکوب بکنن، به اون اندازه اون ترینینگ و اون نظم فکری رو ندارن و نمیتونن درک بکنن که چرا وقتی اینا میان بیرون مردم از اینا نمیترسن. به همین نحو سران جمهوری اسلامی به این بازی، بازی که یک مسئله ورزشی بود، مسئله سیاسی نبود، جمهوری اسلامی و سران سپاه و بقیه این مسئله رو سیاسی کردن، این مسئله رو به این نحو پیاده کردن. برای همین هم بود که اون شکاف پیش اومد. بنابراین من فکر میکنم که اگر میتونستیم اون تمایز رو نشون بدیم، شاید بهتر میتونستیم لذت ببریم از این بازی. ولی شکست تیم ایران رو از نظر روحیه به نظر من مقصرش دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی، حالا سپاه و بقیه بودن. در قسمت دوم اون شکست رو باز از نقطه نظر من یه بیننده، من مفسر نیستم، من زیادم نمیدونم اسم بازیکن‌ها رو، ولی خب از کافی بازی دیدم که بدونم تیم ایران it was out coached. تیم ایران نتونست در مقابل شناخت مربی از بازیکنانش به نظر من کم کنه. بنابراین این بازی تمام شده، آمریکا رفته به مرحله بعدی، تیم ایران حذف شده. خب خیلی تیمای دیگه حذف شدن، بلژیک حذف شده، آلمان حذف شده، تیمایی که جام جهانی رو بردن. بنابراین ما نمیتونیم یک مسئله ورزشی رو سیاسی بکنیم و اینجا بود که جمهوری اسلامی سخت در این مسئله شکست خورد. بفرمایید.
وقتی من مسابقات رو نگاه میکردم یاد بازی های آرژانتین افتادم که برای اولین بار ایران وارد جام جهانی شد با همت حشمت مهاجرانی نازنین حشمت خان، و یادمه که میومدیم خونه شما، اونجا تو تلکسی بوده که تلویزیون رنگی داشتی، بنابراین ما میمدیم اونجا میشستیم فوتبال رنگی تماشا کنیم، و یاد اون دوران افتاده بودم و این هیجانی که وجود داشت. ولی این دوره خیلی حرفای زیادی بود، مثلا این تیمو نفرستن، خب این تیم نمیرفت، خب یه تیم جمهوری اسلامی که دست نمیکشید که، اون یه تیم دیگر رو میفرستاد و یه مدل دیگه رفته. یکی نکات جالب این داستان این بودش که اگه هم اکنون هم مسابقات رو دنبال کنی، روی نیمکت ذخیره که هم کوچ تیم میشینه، مسئولای تیم میشینه، هم سایر بازیکنایی که احتمال رفتنشون به زمین هست جز تیمن، به هر حال معرفی شدن جز اون 10-20 نفرن، اونجا همه نشستن، شما هیچ پرچمی نمیبینی. ولی در مورد ایران تنها نیمکتی بودش که دیگه پرچم رو به همه آویزون کرده بودن، به ماتتشون هم که یه پرچم فرو کرده بودن. خیلی صحنه مسخره ای بود به نظر من این رفتاری که جمهوری اسلامی انجام داد، و بعد عکسایی که بعداً بیرون اومد. جانم
آره، ولی همونه که میگم مسئله ورزشی رو سیاسی کردن، به همین دلیلی که شما گفتین، همین پرچم روی اون میز نیمکت بازیکنان رزرو بود. بفهمید؟
آره. و بعد عکسایی که الان بیرون اومده از دختران زیبا با لباسای برهنه، خب اینا بچه های، یکیش میگفت نمیدونم رئیس ارشاد آبادانه، یکی نمیدونم دختر رئیس فلانجاست و اینا همه فامیلای خودشونه که این چهره واقعیشونه، نه بزک نکردن، نگفتن اینجوری باش، خود یارو جنسش اینه. یعنی نشون میده که نظام جمهوری اسلامی به دروغ دنبال داستان چه میدونم حجاب و این حرف هاست، میگه حجاب عقب بشینم، حجاب شکست خورده در این نظام، اصلا دنیا دیگه نمیپذیره. این یه کار سیاسیه، اصلا هم دینی و شرعی نیست. یادش بخیر خانم شکوی میرزادگی تو همون ماجرای 88 بود یه مطلبی رو که ما هم تو سایتمون هست، حالا من اسمش یادم نیست، منتشر کردیم، ولی اگه سرچ کنید اونجا بنویسید شکوه میرزادگی مطالب ایشون میاد بالا. یه مطلبی داشت تحت عنوان که این حجاب شرعی نیست، این حجاب دینی نیست، این حجاب یه نماد سیاسیه، و یه سری عکس رو هم در کنار مطلبش منتشر کرده بود، دخترها و زنایی که یه چارقدی به کلهشونه ولی بقیه تنشون مینی جوب پاشه، نمیدونم سینه هاش بیرونه، فقط اون چارقده به کلشه.
من یه نکته رو چندین هفته پیش اشاره کردم که دقیقا همین این بود که این حجاب برای دستگاه جمهوری اسلامی یک خط قرمزه. یعنی شما اشاره کردین که شکست خورده، این چیزی که روز اول نباید بوده باشه، ولی امروز اگر ما برگردیم نگاه بکنیم به داخل ایران و اتفاقاتی که داره میفته و اون گروه های سپاه پاسداران که میان مردم رو سرکوب بکنن، امروز اونها هنوز متوجه نشدن که این تظاهرات با اون تظاهرات فرق میکنه، این جنبش انقلابی فرق میکنه. برای اینکه امروز زمانی که ما راجع به حجاب صحبت میکنیم، یعنی اینکه وقتی که جمهوری اسلامی حجاب رو سرزن کرد و در خونه این مسئله رو انجام داد و گفت این نماد باید به بیرون هم سرایت پیدا بکنه، و این نماد سرایت پیدا کرد تا اونجایی که امروز زنان هستن که میگن ما دیگه اینو نمیخوایم. ولی یک مسئله مهمتری که هنوز اینو با شعرازلی که سر کار هستن متوجه نشدن، خواست ملت ایرانه که ما تغییرات نمیخوایم، ما امروز تغییر رژیم میخوایم. سمبل حجاب اون سمبولیه که اونها دارن میشکنن، و سمبولیه که میگه اگر شما من رو حجاب سر من کردین و من رو در خونه گذاشتین که اینطوری باشم، بنابراین ما میخواییم اون سمبول و اون نماد شما رو بشکنیم. و در اینجا سعی ببانیم مردم ایران با تمام نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، برای عقاویت های قومی، تمامی اینها رو به جان خریدن، و امروز جوانانی که دیگه حاضر نیستن. یعنی اگر در 10 سال یا 20 سال پیش تظاهرات می شد و می گفتن که اینا سلطنت طلب هستن یا اینها این گروه هستن، بله می تونستیم رفت بدیم، ولی امروز این مسئله نیست. امروز اون نکاتی که من براتون گفتم، و من بر این باورم که حتی با وجود اون سه قسمتی که در سال 57 باعث تغییر رژیم شده، که دلایل تغییر رژیم که در واقع بازار، گروه های مذهبی و رجال سیاسی ایران، این سه به هم دیگه ملحق شدن، ولی امروز ما بازاری ها رو نداریم، برای اینکه اقتصاد همونطور که شما میدونید از دست بازاری ها در اومده و بازاری ها اون اقتصاد توسط سپاه داره کنترل میشه. خیلی از اون بازاری ها وارد سیاست شدن، خیلی از اون بازاری ها وارد نمایندگان مجلس شدن، استاندار شدن و به مقامات دیگه رسیدن، و در واقع اون قدرت بازار از دست داده شد. بنابراین امروز فقط اون رجال سیاسی هم که ما داریم صحبت میکنیم از بین بردن، کسی دیگه نمونده، فقط یک مسئله در اونجا حکومت میکنه و اون مسئله مذهبی ها، آخوند ها در جمهوری اسلامی. بنابراین من این نتیجه گیری رو باز زمانی که صحبت میکنم میگم تغییر در راه، ممکنه که قریب الوقوع نباشه، ممکنه که امروز و فردا و چند ماه دیگه اتفاق نیفته، ولی اجتناب نپذیره و این اتفاق خواهد افتاد. برای اینکه امروز بقیه قشرهای مردم که هنوز به این تظاهرات نپیوستن، اونم به خاطر کشتاریه که اینها کردن، اونم به خاطر اینکه امروز دیگه مسئله جنوب شهر و بالای شهر از هم دیگه جدا نیست. امروز اون که در جنوب شهر نمیتونه قدرت خرید نداره. میره در فروشگاه، کیسه برنج و روغن رو میبینه، نمیتونه بخره. در سوپرمارکت غذا هست، نمیتونه بخره. وقتی که اون پولی که دستش هست میره در داخل اون سوپرمارکت یا در هر جایی، میبینه اتحاد جماهیر شوروی نیست که در زمان سقوطش تو مغازه ها هیچی نبود. ملت اون موقع، ملت روسیه میرفتن نگاه میکردن، هیچی تو مغازه نیست که بخرن، پولم داشتن ولی امروز مواد هست و نمیتونن بخرن. و این چیزیه که نابسامانی اقتصادی و کارهایی که این دولت کرده. بنابراین هر زمانی که این اتفاقات بیفته، اون فرمولی که من همیشه گفتم، سه دلیل رژیم رو عوض میکنه: نارضایتی مردم، فساد دستگاه رهبری و دخالت خارجی. که من بر این باورم که این دخالت های خارجی، اتفاقاتی که در خارج داره میفته، منظورم اون مشروطیت جمهوری اسلامی باید از بین بره. و این کمیته حقیقتیاب به نظر من شروع بسیار بسیار خوبیه. و در اینجاست که من بازم تکرار میکنم که ممکنه سقوط رژیم جمهوری اسلامی قریب الوقوع نباشه، ولی اشرف ناپذیره و اتفاق خواهد افتاد. بفرمایید.
بله، واقعیت همینه. ولی این دو دسته کردن مردم خیلی بد بود تو این فوتبال، و این چیزی بودش که نظام جمهوری اسلامی طالبش بود و اون اصلا به نظر من کلید این کار رو زد و مردم رو توی دو دستگی بزرگ قرار داد. حالا که گذشت، بذار بریم سراغ یه موضوع دیگه، و اون اینه که میبینیم علی‌رغم همه حرکاتی که در داخل داره صورت میگیره، جمهوری اسلامی برای اینکه ثابت کنه که همچنان قدرتمنده و سرپاس، در بیرون خیلی فعالیتش رو بیشتر کرده و متاسفانه لو هم میره، یعنی میره آدم ها رو تهدید به قتل و غارت میکنه و میخواد مثلا بگیره تشنه. من تو اروپا میبینیم، تو ترکیه میبینیم، این ور اون ور، که ولی شکست میخوره. نگاه شما رو به این جریان میخواستم بفهمم، ببینم چیه ماجرا.
قبل از که من وارد جزئیاتش بشم، یه نکته اساسی در اینجا هست. هر رژیمی که در حال سقوط یا دچار مشکلات داخلی هست، همیشه میخواد با ایجاد جرقه های خارجی، من میگم جرقه برای اینکه رو بودن یک نفر، کشتن یک نفر، حالا چه ایرانی چه خارجی، هر جا که باشه، برای اون دستگاه جرقه ای که بخوان قدرت خودشون رو در داخل نشون بدن، یا اینکه حمله بکنن به یک کشور دیگه، یا اینکه کشور تصرف بکنن و مسئله جنگ و اخبار خارجی رو جوری پیاده بکنن که دوربین ها و انعکاس مردم و تمرکز مردم از مشکلات داخلی برداشته بشه. این گزارش البته در فکر میکنم واشنگتن پست اول نوشته شده بود، که بعد خیلی از مطبوعات اروپا، آمریکا، مطبوعات اسرائیل به این مسئله اشاره کردن که بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعاتی که از طرف سرویس های امنیتی و اطلاعاتی 15 کشور در اختیار آمریکا گذاشته شده، که حالا این کشورها از فرانسه، انگلستان، آلمان، ترکیه، اسرائیل، بقیه کشورها، کانادا، متوجه شدن که جمهوری اسلامی با وجود این که در داخل دچار اشکالاتی هست، برنامه های ربودن و کشتن مقامات آمریکایی، مقامات در واقع ارشد سابق دولت آمریکا، در فکر ربودن اونها هستن، در فکر ربودن یا کشتن روزنامه نگاران، فعالان ایرانی در سراسر جهان، اونایی که از ایران اومدن بیرون و مخالف هستن با جمهوری اسلامی و فعال در واقع خبری یا سیاسی هستن. در دو کشور این مسئله بسیار بسیار جدی گرفته شده. اول در کانادا، که مقامات امنیتی کانادا به طور آشکارا این مسئله رو اعلام کردن که ماموران جمهوری اسلامی در فکر ربودن یا کشتن یه عده‌ای هستن. خب در آمریکا هم ما دیدیم که یه زمانی می‌خواستن آقای جان بولتون رو بکشن، یه زمانی می‌خواستن خانم مسیح علی‌نژاد رو بروباین و اشخاص دیگری که بودن. بر طبق این گزارش ها و در طبق اطلاعاتی که به دست اومده از دستگاه های سرویس های امنیتی، اینطور دارن اشاره میکنن که ماموران اصلی جمهوری اسلامی یا مامورانی که مربوط به سپاه هستند در این مسائل از طریق گروه های نیابتی دارن استفاده میکنن، و این گروه های نیابتی منظورشون همون قاچاقچی ها و دزد های حرفه ای و به طور کلی آدم کشایی هستن که آدم کشای حرفه ای. بنابراین خب اینا آمدن یه سری پول گرفتن، یه سری آدم ها رو مشخص کرده سران جمهوری اسلامی که ما این کاری که میخوام انجام بدیم، و تعدادی از این گروه های نیابتی که همون قاچاقچی ها و دزدان حرفه ای و آدم کشای حرفه ای هستن پول گرفتن، یا اون کار رو انجام ماموریت رو انجام ندادن، یا اینکه دچار سردرگمی شدن که چطور برای این کار بکنن، چون اونا کارشون چیز دیگریه، اونا غیر از اون گروه حرفه ای آدم کش که البته خب هر کسی که در این مسائل باشه میگه خب بله من آدم کشم هستم. جمهوری اسلامی پافشاری عجیبی داره میکنه که این مسائل رو انجام بده، و اتفاقی که در کانادا و در آمریکا در چند ماه گذشته افتاد دستگاه های اطلاعاتی رو بیشتر هوشیار کرد. ولی دو اتفاق دیگر هم افتاد که در واقع به نظر من خیلی هم مهم بود. در آلمان در ماه گذشته در نوامبر، 18 نوامبر، سه حمله به سه کنیسای یهودیان در شهر، در شهرهای سن، بوهم و دورمنت، امیدوارم اسم رو درست تلفظ کردم، انجام میشه. و این سه حمله که بعد از اون حملات ماه نوامبر اکثر کنیساهای یهودیان آلمان تحت محافظت پلیس و روی شرایط قرمز هستند. پلیس آلمان وقتی این مسئله رو پیگیری میکنه یک شخص ایرانی رو دستگیر میکنه به نام رامین وای، اسمی که اعلام کرد. وقتی که ایشون مورد بازجویی قرار میدن میبینن که ایشون در سپاه پاسداران فعالیت میکرده یا جزو سپاه پاسدارانه، و یک سال پیش از ایران اومده بیرون و در آلمان سکونت میکرده، و پلیس آلمان باور داره و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی آلمان باور دارن که این شخص کسی بوده که اون سه حمله رو به کنیسه‌های یهودی ها کرده. غیر از این اشخاصی که من اسم بردم، یک یهودی فرانسوی به نام برنارد هنری لوی که من خودم خیلی طرفدار ایشون هستم، البته با وجودی که مقداری هم چپی هستن، ولی خب ایشون یک فیلسوف و نویسنده هستن و عقاید جالبی رو ارائه میدن. ایشون مخالف جمهوری اسلامی هستن و در سخنرانی که میکنن در اکثر تلویزیون های آمریکا و اروپا ایشون ظاهر میشن و نظرات خودشون میگن، بسیار مدبر، دانا و به نظر من دانشمند هستن. دستور کشته شدن یا رو بودن ایشون هم جزو دستور کار این اوباش و ارازل بوده، و از کسانی که دستگیر کردن و از کسان اطلاعات که به دست آوردن متوجه این مسئله شدن. به همین دلیل بود که البته یه قسمت دیگری هم هست در اینجا، اینه که در لیست آدم ها که میخوان حالا بدزدن یا بکشن یهودیان غیر نظامی هم اسم برده شده، و در واقع اونها کسانی هستن که یا یهودیانی که با اسرائیل در حال رابطه هستن، و حتی از یهودیان ایرانی هم درشون اومده. به خاطر همین هم بود که در ایران باور من بر اینه که به داخل خیلی از کنیسه های یهودی های ایرانی در اونجا اطلاع دادن که اگر کسی رفت آمدی داره با کسی یا اقوامشون که به اسرائیل رفت آمد میکنن یا میرن کشورهای دیگه، میرن اسرائیل میان، از این سفرها خودداری بکنن، چون همونطور که میدونین در جمهوری اسلامی قانونی هست که اگر کسی سفر کرده باشه به اسرائیل و در ایران زندگی بکنه، ایرانی یا یهودی باشه میتونن دستگیرش بکنن، یا اگرم ایرانی مسلمان باشه میتونن دستگیرش بکنن و مورد تعقیب قانونی قرار بدن. خب این مسئله خیلی سر و صدا ایجاد کرد، و در واقع عکس‌العمل زیادی از دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل به میون نیامد، جز اینکه به نظر میرسه که ترور صیاد خدایی چند ماه پیش در تهران به خاطر همین مسئله بوده، و این کسی بوده که در واقع مستر بایند مغز متفکر طراحی این مسائل بوده و در واقع اتفاقاتی که در ترکیه افتاد و اون برنامه‌ای که 15 گروهی رو که در ترکیه گرفتن که اون هم باز به کمک دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل بود، تمامی اینها رو اگر ما بخوایم کنار هم بذاریم از ضعف و نگرانی شدید جمهوری اسلامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی اونها و تمام این مسئله داره نشون میده که نگاهی که این گروه دارن به این مسائل انجام میدن همون نگرشیه که در 30 سال و 40 سال پیش داشتن. در 30 و چند سال پیش هم توسط حزب الله مرکز یهودیان آرژانتین رو منفجر کردن و قالب 80-90 نفر رو در اونجا کشتن. تغییری نکرده، فرقی نکرده. اینها یک گروه تروریستی هستن، یک گروه خرابکاری هستن که در ایران حاکم هستن و میخوان از طریق این فعالیت ها در بقیه دنیا این مسئله ترور رو حالا جا بندازن به طریقی که بتونن از اون بهره برداری بکنن. بهره برداری به چه معنی؟ یعنی سر کار موندن، روی قدرت موندن. بنابراین امروز اون صحنه خروج جمهوری اسلامی و تغییر رژیم در خارج از ایران داره ریخته میشه. من اشاره میکنم به سفر شهبانو فرح پهلوی به فرانسه. خب ایشون رفتن اونجا، سخنانی شد و گروه های در واقع فرانسوی پشتیبانی کردن. فقط گروه های فرانسوی نیستن، گروه هایی که در آلمان، در آمریکا، در کانادا و در بقیه کشورها هستن همه دارن از این جنبش انقلابی در ایران پشتیبانی میکنن و حضور شهبانو پهلوی در فرانسه فقط نشانگر یک مسئله بود که نگرش کشورهای اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده. چیزی که امروز در واقع اونجا وجود نداره یک گروه اپوزیسیون فعال مؤتلفه. برابر این اخباری رو که من بهش اشاره کردم و خبرهایی که اشاره کردم در سراسر اروپا اتفاق افتاده، ما میتونیم برگردیم نگاه کنیم که در پاریس میخواستن کنفرانس مجاهدین خلق رو بمب‌گذاری بکنن، در بلژیک میخواستن خرابکاری بکنن، در تمامی این کشورها در طول این سالهای گذشته این عملیات انجام شده. این چیز تازه نیست، ولی امروز برای اولین دفعه مطبوعات اصلی آمریکا دارن به این مسائل اشاره میکنن. هفته این نیست که یکی از گروه های مخالف رو نیارن در تلویزیون های آمریکا، اروپا و آلمانشون صحبت بکنن. تمامی اینها من رو به این باور میاره که تغییرات در راه، منتها برای عمل کردن اون تغییرات احتیاج هست که نقش مخرب جمهوری اسلامی در سراسر دنیا و نقشی که در رابطه با آدم ربایی، کشتن و ترور داره رو به دنیا ثابت بکنن و این مسئله رو از طریق کمیته حقیقت‌یابی سازمان ملل متحد به عرض تمام دنیا برسونن. بفرمایید.
آره خب اینم یه اتفاق مهمیه که میتونه بیفته. اما بذاری حالا که اینجا هستیم بپرسیم از شما وضعیت در اسرائیل و حضور آقای نتانیاهو به عنوان نخست وزیر جدید و به حال آیا فکر میکنید تغییری در رفتار اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی صورت میگیره؟ آیا با توجه به این که میگن نمیدونم اینا رو برده به فردو، فردو یه منطقه نزدیک قم در میان کوها و اونجا پایگاه نظامیه و در عمق کوه، یعنی تونل زدن زیر کوه رفتن پایین، اونجا یک تشکیلات در حقیقت اتمی ایجاد کردن که این در حقیقت حمله به اونجا کار مشکلیه، کار آسونی نیست. حالا بمب سنگر شکن داره، نمیدونم چی داره، ولی راهش سابوتاژ و خرابکاری آسونترین راهی که میتونه انجام بشه به باور من. فکر میکنین این کابینه نتانیاهو آیا چنین کاری رو خواهد کرد با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده و رویکرد آمریکا هم تغییر کرده؟ آیا احتمال حمله هست نیست، چجوری میبینی و رسانه های اسرائیلی در این زمینه چی میگن واقعا؟
در واقع البته خب آقای نتانیاهو هنوز نخست وزیر، یعنی قسم نخوردن که نخست وزیر بشن، در حال تشکیل کابینه هستن و با مذهبیان به قول معروف کل کل زدن کار آسونی نیست، که پست هایی که میخوان و در واقع مقاماتی رو که میخوان. در هر حال من فکر میکنم در چند روز آینده این مسئله انجام خواهد شد. مهمترین پستی رو که شاید هنوز انتخابی صورت نگرفته وزیر دفاع هست، که به احتمال خیلی زیاد آقای نتانیاهو برای اینکه بتونه صلح و نگه داره بین این گروه ائتلافی شاید خودش بخواد اون پست رو نگه داره. در یکی از سخنانشون هم آقای نتانیاهو گفتن که برجام مرده. خب بله، فعلا که برجام مرده و با اشاره به صحبتی که در قسمت قبل کردیم، من فکر میکنم که امروز اگر اون کمیته حقیقتیا و اتفاقاتی که در خارج داره میافته و اتفاقاتی که از طرف گروه ها و سازمان هایی که دارن از حق ملت ایران و حق زنان ایران و بقیه پشتیبانی میکنن، احتیاج به حمله نظامی نخواهد بود. ولی امروز ما این صحبت رو بیشتر از دهان آقای پرزیدنت بایدن میشنویم و چون هنوز دولت جدید در اسرائیل رسما شکل نگرفته، آقای نتانیاهو شاید نخواد اظهار نظری بکنه. ولی چیزی که مسلمه، نیروی دفاعی اسرائیل طرح حمله به برنامه های اتمی ایران رو میز هست و این رو در فکر دارن که از 3 جبهه یا 4 جبهه به جمهوری اسلامی، تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله بکنن. شما داستان فردا رو اشاره کردین. خب بله، غنی‌سازی ایران به 60% رسیده، غنی‌سازی جمهوری اسلامی و برنامه اتمی، و با اتفاقاتی که در اوکراین داره میفته و اگر روسا وضعشون بدتر از این بشه و نتونن مذاکره بکنن با آمریکا و احتیاج داشته باشن به سلاح‌های بیشتری از ایران یا مستشاران ایرانی بیان اونجا کمک بکنن که از وحشیگریشون استفاده بکنن، امکان این که روسا کمک بکنن که جمهوری اسلامی سریعتر به این بمب اتمی برسه خب بسیار بسیار زیاده. آیا اون خط قرمزی خواهد بود که آمریکا و اسرائیل رو میتونه و من فکر میکنم ائتلافی از کشورهای اروپایی بتونن به جمهوری اسلامی حمله بکنن؟ اجازه بدین من یک نکته تاریخی رو در اینجا در دهه 90، در سال 1993 92 93، زمانی که کشور یوگسلاوی دچار اون مسائل جنگ داخلی خودش شده بود و دچار اون مسائل در واقع کشتار مسلمانان اروپایی در بازنیا هرسگوین و در کوسوو و در بقیه ایالت‌ها شده بود، ناتو و در صدر اونها ایالات متحده خواست که به اونجا نیروهایی رو بفرسته که از این مسلمانان و اقلیت‌های دیگه پشتیبانی بکنن. دولت اصلی که در اونجا دولت یعنی کشور سربیا بود با این عمل مخالفت کرد. کاری که ناتو کرد این بود که با بمباران هوایی بلا انقطاع اون رژیم رو به زانو در آورد. جواب در اینجاست که اگر برنامه هایی که جمهوری اسلامی در سر داره، حالا چه در عراق، چه در سوریه، چه در یمن و بقیه کشورها، اگر یا در حزب الله و در لبنان، اگر کنار نشینن و تغییر رویه ندن، اگر به جایی برسه که آمریکا و اسرائیل ببینن چاره جز این مسئله ندارن که سرعت این جنبش انقلابی رو در ایران بیشتر بکنن، چون امروز اون اختلافی که حتی ما در رابطه با مسئله جام جهانی تو فوتبال صحبت کردیم وجود داره، الان دیگه اگر حمله نظامی به جمهوری اسلامی بشه مردم خوشحالتر میشن و میریزن بیرون چون میدونن که دارن اینا رو میکنن. بنابراین امروز قدری مسائل تغییر پیدا کرده. من در حال حاضر باز هم شانس حمله نظامی اسرائیلی آمریکا، چون اسرائیل بدون تایید آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد. این مسئله خاورمیانه است، مسئله انرژی دنیا است، مسئله کشورهایی که در اونجا در واقع حالا چه طرفدار آمریکا باشن یا نباشن هنوزم با آمریکا به عنوان قدرت آخر نگاه میکنن. بنابراین تمامی اینها بستگی داره که چقدر این جمهوری شیطانی بخواد در مسائل دیگه دخالت بکنه. ولی دولت آمریکا، دولت آقای بایدن گفتن مسئله حمله نظامی روی میزه، وزیر دفاع آمریکا گفتن حمله نظامی روی میزه، دولت اسرائیل هم که همیشه گفته مسئله حمله نظامی روی میز بوده. به نظر من اگر که بنجامین نتانیاهو میخواست به ایران حمله بکنه، دولت اسرائیل میخواست، در زمانی که شانسی رو داشتن در سال منظورم 2012 در اون زمانی که بهتر بود براشون، میتونستن، چون برداشت دستگاه های اطلاعاتی و نظامی اینه که اگر این مسئله اوکراین نخوابه و روس ها احتیاج بیشتری داشته باشن، ممکنه بتونن دسته ها و یا اون سیستم S-400 رو به ایران بدن که بتونه در واقع از خودش بیشتر محافظت بکنه. بنابراین امروز چند بازی سیاسی دیگه در کنار اون داره میگذره که اول در صدر اونها مسئله اوکراینه، بعد خب مسئله خاورمیانه است. ولی من خودم در حال حاضر اون شانس رو بسیار بسیار کم میبینم و دوراهی رو که آمریکا و اروپایی‌ها سعی کردن جمهوری اسلامی رو در واقع پای میز مذاکره از طریق تحریمات و این عمل رو انجام دادن نشد، و سومین راهی که پیش بردن مسئلیت کلندستاین، خرابکاری بود که موفق ترین در واقع قسمت این عملیات بود. دو راه دیگری که باقی مونده در مقابل غرب و اسرائیل، حمله نظامی و تغییر رژیم، این دو مرحله آخری که باقی مونده. و امروز چون دیگه مسئله به عنوان برجام تقریبا وجود نداره، من فکر میکنم اون دو راه رو قدر کشورهای اروپایی و آمریکا و اسرائیل قدر راجبش تعمق خواهند کرد و به تصمیم گیری عجولانه نخواهند. بفرمایید.
درسته، من اتفاقا ساعت پیش با آقای دکتر مرتضی انواری صحبت میکردم. میدونین که ایشون از مقامات مهم وزارت دفاع آمریکا بودن و الان مدت یکی دو سالیه که بازنشست کرده خودشو، به همین دلیل میتونیم باش گفتگو کنیم و دستش بازتره برای صحبت کردن. ایشون هم عقیدهش این بودش که دنیا نگاهش به جمهوری اسلامی تغییر کرده و اشاره میکرد که مهمترین پایگاه هایی که این همه سال خرج کرده تا این پایگاه ها رو به دست بیاره، مثل آلمان، فرانسه، انگلیس، بعضن اوکراین، حتی همه اینا رو از دست داده. و فرانسه الان کشوری بودش که خیلی اصرار داشت که با جمهوری اسلامی گفتگو بشه، نمیدونم تحریما برداشته بشه، ولی میبینیم که امروز اصلا فرانسه کاملا موضعش رو تغییر داده. الان هم رئیس جمهور فرانسه مهمان کاخ سفیده و صحبتهایی که میگن مطرح شده، مهمترینش در مورد اوکراین و در کنارش وضعیت ایرانه. میخوام این گفتگو و این ملاقات این دوتا رو شما چجوری نگاه کردی و اطلاعاتی که در این زمینه تو مطبوعات هست رو برای ما بگی که چیست. بفرم.
ملاقات آقای مکرون و پرزیدنت بایدن خب یه ملاقاتی بود که از قبل تعیین شده بود و ایشون به قول معروف هم اومده بودن اینجا که رئیس جمهور آمریکا رو ببینن، همین که در واشنگتن گشتی بزنن و امروز یا فردا میرن به شهر لویزیانا و ایالت لویزیانا که میدونید ایالت لویزیانا در زمانهای گذشته متعلق به فرانسوی ها بوده و خب فرهنگ فرانسوی ها در اونجا هست و بعدن اون ایالت رو آمریکایی از فرانسوی ها میخرن یا از اسپانیایی ها میخرن، دقیقا خاطرم نیست، ولی مدت زمان زیادی فرانسوی ها در اونجا بودم. قرار شما رو اونجا که از اون فرهنگ فرانسوی و بقیه لذت ببره. آقای مکرون بعد از کنار رفتن خانم انجلا مرکر از مقام صدر اعظمی آلمان و با کنار رفتن آقای بوریس جانسون مرد اول اروپا شد. امروز مکرون مرد اول اروپا است که آمریکا در تمام تصمیم گیری ها و صحبت ها با ایشون صحبت میکنه. در این حال آقای مکرون، پرزیدنت مکرون میخوان که فرانسه به عنوان قدرت اول اقتصادی سیاسی اروپا باشه. اقتصادیشون نمیدونم، میتونه سیاسی باشه، چون از نقطه نظر اقتصادی هنوز آلمان اولین قدرت اقتصادی اروپاست و جزء قدرت‌های صنعتی بزرگ دنیا است. خب این از نقطه نظر ارتباطیه، ولی سفر ایشون به نظر من 6 نکته بسیار بسیار حساس رو میخواست بپوشونه. خب اولین مسئله، مسئله انرژی بود برای فرانسه. دومین مسئله جنگ اوکراین. سومین مسئله ایران. چهارمش من فکر میکنم که حفظ صنایع اروپا با در نظر گرفتن برنامه هایی که آقای پرزیدنت بایدن دارن برای اقتصاد آمریکا. یکی از اون برنامه ها در واقع مسئله رو که آمریکا خیلی دنبال میکنه، چون قانون رو در چند وقت پیش در اینجا گذروندن که قانون کاهش تورم، و این قانون کاهش تورم دست رئیس جمهور رو باز میذاره برای اینکه زنجیره تامین رو بیشتر بکنه، امتیازات بیشتری به شرکت های آمریکایی بده، و این امتیاز دادن به شرکت های آمریکایی به خصوص در بخش ساختن ماشین های الکتریک، شرکت های اروپایی رو من جمله شرکت های فرانسوی رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین مسئله خوارت چین هم در کنار این مسئله بود، ولی ایران جزء یکی از اون نکاتی بود که اینها با هم دیگه بررسی کردن و در پیام مشترکی هم که از طریق آقای بایدن و آقای مکرون داده شد، هر دو از جنبش انقلابی ایران و حرکت زنان و جوانان در ایران پشتیبانی کردن و طبق معمول اون چیزایی که تنظیم شده بود رو گفتن. اما یکی از دلایل مهمی که آقای مکرون اینجا بود اختلافات اقتصادی که با آمریکا دارن و نمیخوان که در واقع آمریکا با اون برنامه‌ای که براتون عرض کردم تقویت زنجیره تامین. منظور من تقویت از زنجیره تامین اینه که دولت آمریکا حتی در زمان آقای پرزیدنت ترامپ این برنامه رو داشتن که شرکت‌هایی که از آمریکا رفتن، شرکت‌های تکنولوژی و شرکت‌های در واقع اساسی رو با آمریکا برگردونن و دیگه آمریکا در واقع گروگان مسئله اقتصادی چین و زنجیره تأمین چین که کنترل کننده این مسئله است نباشه. خب این برنامه‌ها شروع شده، اول در رابطه با مسئله ساختن مایکروچیپ ها بوده که سرمایه‌گذاری‌های شدیدی در آمریکا، سرمایه‌گذاری بزرگی داره انجام میشه، خب این به اروپایی‌ها لطمه می‌زنه. دوم مسئله ساختن ماشین‌های الکتریکی و باتری‌های اونهاست که می‌خوان در داخل آمریکا تولید بکنن، چون بازم چینی‌ها در اینجا قدری از آمریکا و کشورهای اروپایی جلوتر هستن. سوم مسئله ساختن درونز، هواپیمای بدون خلبان، نه هواپیمای جنگی بدون خلبان، هواپیمای در واقع کامرشال یعنی صنعتی، و بزرگترین تولید کننده این درونز ها چین هست. خب تغییراتی که آمریکایی‌ها میخوان انجام بدن که این تکنولوژی رو در واقع در داخل اینجا نگه دارن. من امروز وارد اون بحث تظاهرات چین و در شمال شرقی چین و در جنوب چین که یکی از گوانجو یکی از در واقع مناطق بزرگ اقتصادی چین هست نمیشم، چون صحبت من اصلا چین نیست، ولی در یه زمان دیگه بهش اشاره خواهم کرد. در حال حفظ صنایع اقتصادی آمریکا در آمریکا بسیار راحت‌تره به خاطر اون امتیازاتی که دارن میدن، و این مسئله بسیار بسیار مهمی بود که آقای مکرون میخواست مطمئن باشه صحبت میکنه. ولی غیر از مسئله ایران که هنوز تصمیم گیری روش نشده، برای اینکه بقیه کشورها هنوز کشور اروپایی مطمئن نیستن که کدوم طرف میخوان برن، و در واقع کمبود کمیته رهبری یا رهبر در رابطه با مسئله ایران فقط این اجازه رو به این دو رهبر داد که اعلامیه پشتیبانی از جنبش انقلابی ایران بکنن و تصمیم گیری دیگری در این مسئله انجام نشده. ولی نکته بسیار مهمی که بین این دو رهبر صحبت شد و مطبوعات خارجی به خصوص در اروپا و کشورهای دیگه این رو پوشش دادن، مسئله جنگ اوکراین بود و مسئله این بود که آقای مکرون رابطه صمیمی‌تری دارن با پوتین تا آقای بایدن. بنابراین تونستن آقای بایدن رو متقاعد بکنن که ما باید وارد مسئله گفتگوهای صلح بشیم با پوتین و حتی بریم پوتین رو ملاقات بکنیم، حالا نه در روسیه ولی در یک کشور بی‌طرف. بنابراین وقتی من از مکرون به عنوان رهبر سیاسی اروپا اسم بردم، به این دلیل که ایشون میخواد اون خود رو نشون بده و بدونه که بتونه مسئولیت سیاسی اروپا رو به دست بگیره. امروز مسئله انرژی بزرگترین مشکلیه که در داخل اروپا هست و در واقع در چند ماه آینده کسی که میتونه به کمک کشورهای اروپایی بیاد ایالات متحده آمریکاست. مسئله اوکراین، اگر بتونن اوکراین رو وارد مسئله صلح بکنن، که البته سخنگوی پوتین و کرملین گفته که بله ما میخوایم وارد مسائل صلح بشیم، اما دولت آمریکا نمیتونه پیش شرط بذاره و یکی از پیش شرط هایی که آقای بایدن اعلام کردن اینه که ما این پیش شرط میخوایم مذاکرات صلح رو شروع بکنیم که روسیه از تمامی سرزمین هایی که در اوکراین تصرف کرده بیرون بره. جواب کرملین و پوتین این بوده که خیر، ما با همچی پیش شرطی نمیه، اون مناطقی رو که ما گرفتیم میگه میداره. بنابراین در حال حاضر صلح نزدیک نیست، ولی همین که رهبر آمریکا و رهبر فرانسه دو رئیس جمهور این پیام را دارن به دنیا میدن که اوکراین باید خودش رو آماده صلح بکنه، این صحبتی بود که هنری کیسینجر در فکر کنم 4-5 ماه پیش کرد و گفت که اوکراین هم باید صلح بکنه هم باید قسمتی از اراضی خودش رو به روسیه بده. من فکر میکنم در آخر سر این اتفاق خواهد افتاد. مسئله چین هم در اینجا بررسی شد و من فکر میکنم که در مرحله اول دیدار آقای پرزیدنت مکرون همکاری بیشتر مسائل اقتصادی و در واقع مسئله انرژی هست. فراموش نکنیم که در سال قبل استرالیا وقتی که قراردادی رو با فرانسه بسته بود برای زیر دریایی، اون قرارداد رو کنسل کردن، باطل کردن و اومدن از آمریکا اون زیر دریایی رو خریدن، که البته آقای مکرون از این مسئله خیلی ناراحت شده بودن و ما مطمئن هستن که در این دیدار تونستن مسئله رو رفع رجوع بکنن. در هر حال جایی که ما باید نگاه بکنیم تغییراتی که در سطح دنیا به طور کلی داره صورت میگیره، عوض کردن قطب‌های اقتصادی که این خودش بحث بسیار بزرگه. منظورم عوض کردن قطب‌های اقتصادی اینه که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی این تصمیم رو گرفتن و به نتیجه‌گیری رسیدن که اجازه ندن که چین بیشتر از این بتونه اون زنجیره تأمین مواد رو در دست بگیره و بتونه دنیا رو از نقطه نظر اقتصادی کنترل، از نقطه نظر کالایی کنترل بکنه. البته یه مقداری از این کالاها همیشه در چین به وجود خواهد اومد، ولی من بر این باورم که تغییرات در راه جالبه که من به تظاهرات اشاره کردم، ولی خب خاورمیانه یکی از اون قطب‌های خواهد بود، به خصوص با رهبری اسرائیل یکی از اون قطب‌های خواهد بود که میتونه در آینده از نقطه نظر تکنولوژی، به خصوص همین الان که داریم صحبت میکنیم با هم در امارات متحده عربی کنفرانسی هست که در واقع اسمش هست از دبی تا فضا و در واقع دارن نگاه میکنن که در اونجا چه کارهایی میتونه از نقطه نظر فضایی و فرستادن ماهواره ها و فرستادن سفینه به خارج و کره زمین، بیرون از کره زمین انجام بدن. بنابراین تغییرات در راه و مذاکرات بسیار موفقیت‌آمیزی بود دیدار این دو رهبر، درک واقعی از هم دارن و میدونن که کجا این دو کشور میتونن با هم یه کنار بیان. با در نظر گرفتن اینکه ایالات متحده آمریکا استقلال خودش رو مدیون فرانسوی هاست و اگر جنرال های فرانسوی نیومدن در جنگ در اون زمان با کمک بنجامین فرانکلین و بقیه، اگر کمک نکرده بودن شاید کشور آمریکا هیچ وقت استقلال پیدا نمیکرد. و اون فراموش نکنه مجسمه که در نیویورک هست، لیبرتی استاتیو، هدیه فرانسوی ها به ایالات متحده آمریکا برای استقلالشون بده. بفرمایید.
بله اینا، ممنون ازت، توضیحات بسیار خوب و قانع کننده بود. بذارید با توجه به فرصتی که هست از شما بپرسیم که این اتفاقاتی که تو آمریکا میفته، دیدار آقای ترامپ، این دوست خوب شما، محبوب، پرزیدنت محبوب شما، با این آدمایی که ضد یهود هستن، ضد انسانیت هستن، ضد بشر هستن، اینا رو چرا این آدم این کارا رو انجام میده؟ چه دلیلی برای این کاراش داره به نظره؟ برای چی این کارو میکنه؟
اجازه بدید من اینطوری شروع بکنم. امروز ما در داخل آمریکا میبینیم که یک نفر سیاه‌پوست میشه رهبر مجلس نمایندگان از طرف حزب دموکرات. نگاه میکنیم در چهار شهر بزرگ آمریکا، لس آنجلس، نیویورک، شیکاگو و یک شهر دیگه، چهار شهردار سیاه‌پوست هست. خانم شهردار سیاه‌پوست لس آنجلس هم که همین اخیراً چند هفته پیش انتخاب شد. اگر ما به روند این مسائل نگاه بکنیم، با در نظر داشتن اینکه خب در سال 2010 به این طرف زمزمه آوردن یک رئیس جمهور سیاه‌پوست در 2008 بود و ایشون انتخاب شد، بنابراین قوانین آمریکا داره اون جایی که آینده آمریکا رو میخواد ببینه، منظورم برابری تمامی قوم‌ها و اقلیت‌ها در داخل آمریکا رو داره انجام میده. پس بنابراین قوانین داره کار میکنه، اما اینجا اشخاصی هستن که اشکال داره. خب من همیشه زمانی که با دوستام صحبت میکردم، از روزی که آقای ترامپ اومدن سر کار، من همیشه میگفتم که ایشون احساسات ضد یهودی دارن، با وجود اینکه دخترشون به آیین یهودیت گرویده و دامادشون هم یهودی هستن و نوه‌هاشون هم هستن. من برداشتی که از ایشون داشتم، امروز وقتی که ایشون میاد دو نفر به مارالاگو که محل اقامت آقای پرزیدنت ترامپ در فلوریدا هست دعوت میکنه، و این آقای پونتس که یکی از اشخاص ضد اقلیت، ضد یهود و در واقع آدم غیر انسان هست دعوت میکنه، بعد در کنار ایشون آقای کانیه وست که یک خواننده رپ آمریکایی هستند، شوهر سابق کارداشیان ها. وقتی که آقای کانیه تمام قراردادهای مهمش رو از دست میده به خاطر صحبتهایی که کرده، صحبتهای ضد یهود، و ایشون الان گفت من هیتلر رو دوست دارم، هیتلر آدم خوبی بوده. خب ایشون، من دو تا دلیل بیشتر اینجا نهید. دلیل اول،
دیدی اون برنامه رو که گفت؟ من دیدم، من خودم دیدم. یه ماسکی رو کلش کشیده بود که چهرش پیدا نباشه، ولی خب
من دارم کمی برمیگردم به عقبتر که در حسابای کاربری خودش اینا رو گذاشته بود. بله من اونجا دیدم ایشون. خب میگم دو دلیل بیشتر نداره. دلیل اول اینه که یا ایشون از اینو بیماری روحی روانی رنج میبره و قرص میخوره و الان قرصاشو نمیخوره، ویل شده، یعنی از چین، از زنجیر در رفته، یا اینکه آدم واقعا ریسیست و نژادپرستی هست و ضد یهودی. جوری دیگه نمیشه این مسئله تو. اون آقای پونتس داستانش بذارید کنار، اون آقا اصلا پرچمش خودشو بالا داره و میگه که من به طور کلی زده یهود هستم. نکته که من میخوام در اینجا بگم اینه که آیا کسی که اومده رئیس جمهور آمریکا شده، منظورم ترامپ، و در سیستم داخلی اینجا کار کرده میدونه و یکی از تجاران و بازرگانان و ملاکان موفق آمریکا بوده، با این همه ثروتی که داره هنوز نمیتونه تشخیص بده که این آقای پونتس یه آدم ضد یهود ریسیست نجات پرسته؟ پس بنابراین برداشت من اینه که آقای ترامپ این کار رو عمدی کرده. برداشت من اینه که جوابی که ایشون داده که من کانیه رو دعوت کرده بودم، ایشونم گفته من یه مهمون دارم براشتم آوردم، چه چنین چیزی نیست. بنابراین مقدار زیادی از این مسئله و صحبتهایی که کانیه وست میکنه و بقیه، من فکر میکنم که این مسئله نجات پرستی در آمریکا، این مسئله حالا سفید پوستانی که برتری سفید پوستان رو میخوان، اینها نمیتونن قوانین آمریکا رو درک بکنن، اینها نمیتونن متوجه بشن که آمریکا از روی انسانهای مهاجر ساخته شده و در واقع برنامه هایی که در اینجا ریخته شده بود، اگر در یک زمانی این مهاجرین نمی اومدن، این کشور به اون جایی که امروز رسیده نمیتونست برسه. یک زمانی در آمریکا بر علیه آیریش ها در واقع مخالفت میکنن و آنها رو مورد اعتراضات قرار میدن، یه موقعی بر علیه یهودی ها بودن و هنوز هم هستن، ولی خب امروز یهودیانی که در آمریکا هستن در جایگاه دیگری قرار دارن. یه موقعی چینی ها بودن، در جنگ جهانی دوم ژاپنی ها رو گرفتن کردن زندان های در واقع کار. بنابراین این کشور هم احتیاج داره که در واقع به اون حالت میچوریتی خودش برسه، به اون حالتی برسه که تکامل پیدا بکنه. منتها باور من بر اینه در خاتمه اینه که کسانی رو که آقای ترامپ یا بقیه که نجات پرست هستن میان، قسمتی از ایالات متحده آمریکا که در واقع بیشتر در قسمت‌های جنوبی هست نتونسته خودش رو از این مسئله رها بکنه و دیدیم که در ششم ژانویه چه اتفاقاتی در آمریکا افتاد در سال 2020 و چه خواستن بکنن. بنابراین این مشکلیه که آمریکا همیشه خواهد داشت، این مشکلیه که آمریکا همیشه باید باهاش سر بکنه. دهه 60 آقایان سیاه و سفید نمیتونستن در یه رستوران غذا بخورن، سیاه ها عقب اتوبوس سوار میشدن. اینها اتفاقاتی که در تاریخ این کشور ثبت شده، زمانی که مارتین لوتر کینگ رو ترور کردن، زمانی که کندی رو ترور کردن، یا اتفاقاتی که در دهه 60 در آمریکا افتاد و جنگ ویتنام پشمنده اون، تغییرات چرخه‌ای در آمریکا داده. ولی این تغییرات زمان بیشتری میبره. ولی من یک نکته رو کاملا بهش ایمان دارم که امروز صحنه خروج ترامپ از سیاست آمریکا به خصوص از مسئله ریاست جمهوری ریخته شده و در واقع اون چیزی که ما به عنوان اقلیت مسکوت میدونستیم برمیگرده سر جاش، برای اینکه جایی برای اون ایدئولوژی در داخل آمریکا با قوانینی که وجود داره، من اشاره میکنم با قوانین، نظر من این نیست، ما در آمریکا خب داریم که سیاستمدارانی که نجات پرست هستن، پلیس داریم، بعضی از پلیس ها هستن که نجات پرست هستن، بعضی از مقامات دولتی هستن. بنابراین چیزی که این گروه رو میگردونه و نگهداری میکنه و حفظ جان و حق مردم رو تعیین میکنه قوانین آمریکاست. ولی جایی برای این اشخاصی که کانیه وست، پونتس و حتی خود آقای ترامپ در آینده نیست، با وجود این که ایشون انکار کرده که مثلا اطلاع نداشتم این دو نفر کی هستن و چی میخواستن، بحث انگیز این و امیدوارم که پلتفرمی به این اشخاص داده نشه که بتونن ایدئولوژی خودشون رو به گوش دیگران برسونن. بفهمید
آره، آخه با توجه به این که این آقای ترامپ خودشو کاندید کرده برای سال 24، اون وقت این رفتار میکنه، فهم میکنی شانسی برای انتخاب شدن داره؟ اساسا در حزب جمهوری خواه ایشون رو تو اون مرحله مقدماتی که باید کاندیداشو معرفی کنه ایشون اونجا جایگاهی خواهد داشت یا نه؟
این صحبت ها یا حرکات آقای ترامپ در دوره قبل هم انجام شد. اگه خاطرتون باشه یکی از اشخاصی که در اون زمان از پرزیدنت ترامپ پشتیبانی کردن آقای دیوید دوک که ایشون زمانی رئیس سازمان KKK بود. برای این ایدئولوژی فکری امروز در داخل اون چیزی که ما به عنوان مینستریم ریپابلیکن یعنی بدنه اصلی جمهوری خواه هست جای نیست. امروز اتفاقی که داره در آمریکا میفته اینه که در 4 سال آینده اگر ما یک رئیس جمهور دموکرات یا یک رئیس جمهور غیر از ترامپ داشته باشیم آمریکا رو به سوی اون هارمونی به سوی اون جایگاهی که در دنیا داره نمیگم نزدیکتر میکنه ولی راحتتر به اون نزدیک میکنه. برای آقای ترامپ به خاطر شخصیتی که ایشون داره و به خاطر طریقه فکری که ایشون داره نمیتونه جای در انتخابات آینده داشته باشه. بدین منظور با وجود اینکه ایشون خودش رو کاندید مقام ریاست جمهوری در سال 2024 کردن ولی من اطمینان دارم که از داخل حزب جمهوری خواه کسانی بلند خواهد شد که با ایشون رقابت بکنن. این بدین معنی نیست که آقای ترامپ نمیتونه خودش رو کاندید بکنه ولی به اندازه کافی آقای ترامپ در داخل صحنه سیاسی آمریکا شکست خورده. دیگه احتیاجی نیست که ایشون ثابت بکنه که میتونه دوباره انتخابات رو ببره. آقای ترامپ نمیتونه انتخابات رو ببره در سال 2024. حتی اگه یه معجزه چیزی زره من اتفاق بیفته که من نمیتونم ببینم اون معجزه چیه. برای اینکه دستگاه سیاسی حزب دموکرات متوجه شده که ضعف آقای ترامپ در کجا هست. برابر این اونهایی که به عنوان مستقل رای میدن که در واقع تعیین کننده تقریبا تمام انتخابات آمریکا هستن روی کمتری با آقای ترامپ خواهند بود. و باز هم من تکرار میکنم در 2 هفته پیش من به این مسئله اشاره کردم که گروه بزرگی که پشتیبانی از آقای ترامپ میکرده گروه Evangelical Christians مسیحای انجیلی هست که رهبر اونها یکی از رهبران اونها البته آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور سابق و آقای پامپئو وزیر امور خارجه بودن. بنابراین اگر این گروه مسیحی های انجیلی که نمیخوان خودشون رو با این مسائل ضد یهود چون میدونید که مسیحی های انجیلی بر این باور هستن که عیسی مسیح همونطور که از اورشلیم به آسمان رفته در اورشلیم هم از آسمان به زمین خواهد اومد، روز رستاخیز در اونجاست و همه انسان های کره زمین من جمله یهودیا مسیحی میشن و دنیا میشه بهشت برین. این باوریه که یهودیان مسیحیان انجیلی دارن. بنابراین اونها نمیتونن خودشون رو با کسی مثل آقای پرزیدنت ترامپ مجددن قاطی بکنن. این برداشت منه و من فکر میکنم آقای مایک پنس کاندیدای خوبی از نقطه نظر مسیح ها خواهد بود. در حال مشکلات زیادی داره آقای ترامپ. اجازه بدید که این تعطیلات کریسمس و سال نو و هانوکا و اینا هم رد بشه بره در ژانویه و فوریه سال 2023 زمانی که تب کاندیده ها بیشتر خواهد شد متوجه خواهند شد که مخالفت با پرزیدنت ترامپ بسیار بسیار زیاده و من نمیتونم ببینم که ایشون شانس زیادی برای انتخاب شدن در دوره بعد داشته باشه. بفرم
آقا. بسیار ممنون و متشکر. سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت در برنامه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و جمعه دیگر. ممنون از شما.
باست پاس و بدرود.
تشکر از شما. به حال شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست میر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید. اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید تو تلفن همراهتون. میتونید صدای ما رو در هر کجای جهان که هستید صدا و تصویر ما رو تو تلفن همراهت داشته باشید. انتخابش با خودتون. بعد هم سابسکریپشن یا مشترک شدن در این شبکه ها رو فراموش نکن، اینم کمک میکنه. لایک رو فراموش نکن، اینم کمک میکنه، اینم خودش کمک. بازم از همه همراهیت سپاسگزارم. ممنون.